أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في العزيز جل الله تعالى فرجه الشريف رحمة الله على دائم أجمعين إن شاء الله كي خداوند طاعت عبادات همه عزیزان رو به احسن وجه قبول بفرماید و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دیشب آیات مشیت رو در واقع بحث کردیم، یعنی آیه اول رو بحث کردیم، آیه دوم موند و البته روایات. خب آیه دوم هم شبیه آیه اوله، آیه اول آیه 30 سوره انسان بود، این آیه آیه بعد 29 سوره تکویر. میفرمایند که دو تا آیه قبلش رو میخونم، میفهم این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. این قرآن ذکر هدایت برای همه، البته لمن شاء منکم ان یستقیم در واقع اون ذکر هدایت، ولی کسی اونو قبول میکنه لمن شاء بخواد، اینجا مشیت انسان مشیت عبد مطرح میشه، برای کسی که بخواد که به راه راست در بیاد، یعنی همونی که ما اسمشو گذاشتیم اهتداء. قرآن ذکر هدایته، اما انسان ها باید بخوان که اهتداء بشن. اما و ما تشاؤون، اما اونا در واقع نمیخوان، مشیت ندارن، یا شما و ما تشاؤون شما الا این که یشاء الله رب العالمین، مگر این که خدا بخواد. من نمیتونم بخوام مگر این که خدا بخواد، یا شما نمیتونید بخواد، نمیخواید، مشیت نمیکنید مگر این که خدا، خدایی که رب العالمین، مشیت کنه. خب اینجا هم در واقع اول خدا فعل خودش رو مطرح میکنه که هدایت، بعد فعل انسان رو مطرح میکنه که مشیت، هر کی بخواد. خب این اینجا در واقع رد جبره، وقتی اثبات مشیت انسان شد، انسان مختار اراده میکنه، پس یعنی جبر نیست. خب حالا باید تفویض رد بکنیم، میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی اونها در واقع، یعنی شما انسان ها مشیت نمی کنید مگر اینکه خدا مشیت بکنه، پس شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد. پس اینجا هم مثل اون آیه قبلی و ما تشاؤون، نفی مشیت انسان به صورت مطلق، نفی شده مطلق مشیت انسان، الا استثناست، استثنا یعنی میخواد اثبات بکنه مشیت رو، منتها نه هر مشیتی رو، مشیت مقید رو. اون مشیت مقید چیه؟ ان یشاء الله. اون مشیت مقید انسان، اون مشیتی که مقید شده به مشیت خدا. پس انسان مشیت داره لمن شاء، از اون بر میگه نداره مگر، یعنی داره اون تفسیر اون مشیت اولو میکنه، مشیت ما باید حتما با مشیت خدا باشه، ما خواستن ما اثر داره وقتی که خدا هم بخواد معیت مشیت خدا. بنابراین اینجا تفویض رد میشه، چون تفویض یعنی که خدا واگذار کرده به خودمون، خودمون مشیت میکنیم انجام میشه، همه چی به مشیت ما بستگی داره، این میشه تفویض. اثبات در واقع اختیار میکنه، رد جبر میکنه اثبات مشیت انسان، اما رد تفویض نمیکنه. رد تفویض چیه؟ ان یشاء الله، که خدا هم باید بخواد، معیت در واقع مشیت خدا هم هست.
این عبارت ما تشاؤون رو قبول بدهش،
جبر استفاده میشه.
و ما تشاؤون، اگه تا اینجا باشه ادامه داره دیگه، الا اول که گفت لمن شاء، اثبات مشیت انسان یعنی رد جبر. بعد این آیه بعدی و ما تشاؤون الا ان شاء الله، یعنی شما مشیت نمی‌کنید مگر اینکه، یعنی اون مشیت شما ان شاء الله که خدا بخواد، یعنی خواست خدا هم لازمه. پس اینجا مقید شد اون مشیت آیه قبل به اینکه همراه با مشیت خدا باشه. مشیت انسان به تنهایی رد جبر میکنه، وقتی همراهی مشیت خدا هم اثبات میکنه رد تفویض. جبر یعنی من مشیت ندارم، تفویض یعنی فقط من مشیت دارم، خدا مشیت ندارم، خدا دخالتی نمیتونه بکنه.
مقامش اینجا رد جبر یا رد تفویض؟
هر دو. اول آیه اول رد جبر، آیه 28 آیه 29 رد تفویضه. خب اون وقت اینجا اون بحث معیت و یا به تعبیر حالا شما طولیت رو که گفتم بعدن توضیح میدم، سه تا معنا ما اینجا میتونیم برای معیت مشیت خدا با مشیت انسان، یا به تعبیر به این تعبیر که مشیت انسان در طول مشیت خداست، مشیت یعنی معیت طولی، برای این میتونیم سه تا تفسیر بگیم که ببینیم کدومش درسته کدومش درسته. تفسیر اول اینه که خدا، مشیت خدا به چه صورته در ارتباط با مشیت انسان، یعنی در مورد افعال اختیاری انسان، نه در مورد آفریدن کوه و دشت و درخت و اینا، نه اون مورد بحث نیستن، در ارتباط با مشیت انسان. مشیت خدا اینجوریه که خدا مشیت کرده انسان قدرت و اختیار داشته باشه، یعنی قدرت و اختیار ما که بر اساس اون ما مشیت میکنیم در طول قدرت و اختیار و مشیت خداست. خدا قادره، مختاره، مشیت کرده که من هم قادر مختار باشم و بتونم مشیت بکنم. پس مشیت من و مبدع مشیت من که قدرته در طول قدرت و مشیت خداست. خدا به من داده این قدرت رو که من بتونم مشیت بکنم. خوب رو این کلمات دقت بکنم. خدا این مشیت کرده که من قدرت داشته باشم که بر اساس اون قدرت مشیت بکنم. پس هم اصل قدرت من، هم مشیت من یا اراده من در طول قدرت و مشیت خداست. خدا قادره، با اون قدرت مشیت کرده که من هم قدرت داشته باشم و بتونم مشیت کنم. پس من در طولم، معیت اونم به صورت طولی. خب این اشکالی نداره، این تفسیر در واقع همونی که عرض به خدمت شما که جبر نیست، تفویضم نیست. جبر نیست چرا؟ چون خدا مشیت کرده که من هم قدرت مشیت کردن داشته باشم، پس جبر نیست. تفویض نیست چون به هر حال وابسته به خدا هم، خداست که به من باید بده، نده هیچ. این خب جبر نیست، مشکلی نداره. حالا ما الان مسئله اصلی در واقع اینجا بحث جبر، وقتی مشیت خدا پیش میاد. تفسیر دوم اینه که خدا مشیت کرده که انسان مشیت بکنه، یا به تعبیر خدا مشیت کرده است مشیت منو، به تعبیر سوم خدا مشیت کرده که مشیت من ایجاد بکنه، حالا به هر شکلی. خب این جبره، این طولیت که معمولا همین منظور آقایونه، این جبره. مشیت من در طول مشیت آقا، یه خدا مشیت کرده که من مشیت بکنم و من میتونم مشیت نکنم؟ نه، پس جبره. خدا مشیت کرده که من مشیت بکنم، این موبایل رو بردارم. خب حالا که خدا مشیت کرده که من مشیت کنم اینو بردارم، حالا به جای مشیت بگید اراده. خدا اراده کرده که من اراده کنم اینا وردارم، من میتونم اراده نکنم؟ نه، چون اراده من رو خدا اراده کرده، مشیت من و خدا من، نه قدرت دادن به من که من بتونم بر اساس اون قدرت مشیت بکنم. فرقش اینه. تو اون فرض اول خدا قدرت مشیت کردن رو به من داد و از طریق قدرت در واقع اون مشیت رو به من داد، نه مستقیما من خودم اون قدرت رو به کار میبرم مشیت میکنم. اما در تفسیر دوم مستقیما مشیت من ایجاد میکنه، مشیت رو در من ایجاد میکنه، یا من یا الله مجبور میکنه به مشیت. این جبره. فرض سوم به علاوه اون فرض اول، فرض اول که درست، فرض دوم غلط، فرض سوم با فرض اول قابل جمعه که خدا به من قدرت مشیت داده، اون درست که من مشیت. اما با وجود این وقتی من مشیت کردم، وقتی مشیت من کار سازه که فعل رو من مشیت کردم، وقتی اون فعل رو من مشیت میکنم، فعل واقع میشه که خدا هم اون فعل رو مشیت بکنه، یعنی بخواد که اون واقع بشه. بخواد که واقع بشه نه به این معنا که فعل من رو ایجاد میکنه، نه، من خودم مشیت کردم، فعلم رو ایجاد کردم، اما خدا هم باید بخواد. چجوری بخواد؟ یعنی بخواد یعنی چه اتفاقی بیفته؟ یعنی شرایط رو برای من مهیا بکنه، من برای این که این مشیت رو انجام بدم و نتیجه بده هزاران عامل باید تحقق پیدا بکنه که من مشیت من واقعا مشیت باشه، یعنی سرایت بکنه، یعنی اجرا بشه. خیلی عوامل لازم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری یا بخوری، ها؟ که معمولا به غفلت نخوری. یعنی این همه ابر و باد و مه و خورشید با هم دست به دست هم میدن که تو یه لقمه در بیاری. اینجوری نیست، یعنی خدا باید شرایط و اینا رو باید، غیر از این که خدا میتونه مانع ایجاد بکنه، خیلی چیزا رو ما میخوام نمیشه، مانع ایجاد میشه. تا خدا نخواد شرایط رو مهیا نکنه، موانع رو برطرف نکنه، من مشیتم تحقق پیدا نمیکنه، یعنی به فعل نمیانجام. نهایت همی تو ذهنم تخیل بکنم، در خارج اتفاقی نمیفته. اینم درسته، یعنی هر دو معنا، یعنی هم معنای اول هم معنای سوم، هر دو معنا برای طولیت درسته، یعنی درسته، یعنی به جبر نمیانجامه، برخلاف معنای دوم که جبر نتیجهش. اگه خدا مشیت بکنه، مشیت منو به این معنا که مشیت منو ایجاد کنه یا منو مجبور کنه به ایجاد مشیت، یعنی من نمیتونم مخالفت بکنم، این جبره. آزادی یعنی میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم. اینجا من نمیتونم انجام ندم، خدا مشیت منو ایجاد کرده، یا یه کاری کردی که من مجبور بشم به اراده کردم، نمیتونم اراده نکنم، مثل اون آدمی که هیپنوتیزم شده، این جبره. اما معنای اول و سوم که خداوند مشیت کرده است که مبدع مشیت رو به من بدهد، یک، و معنای سوم که اون مشیت من تحقق پیدا بکنه، نتیجه بده با مهیا کردن شرایط، مقدمات، لوازم، علل مرده به قول فلاسفه، و رفع موانع، عدم المانع. مقتضی وقتی اثر میکنه که عدم المانع باشه، مانع باشه که نمیشه. اینم درسته، هر دو درسته. پس از دو جهت تفریض نیست و جبرم نیست، چون من مشیت میکنم آزادانه، میتونم مشیت نکنم. اما اگه خدا نخواد، نه اصلا من میتونم مشیت کنم، نه اگرم کردم نتیجه ای داره. خب اما روایات دیشب نخوندیم، البته یکی از آقایون که الان نیست گفت که تا داغه بچسبون روایت هم بخون. گفتم از اول ظاهر آیه رو بگیم بعد. اما روایات، چند تا روایت میخونیم و انشالله بریم سراغ آیاتی. روایت اول، حمزت ابن همران ظاهرن ان الله تبارک میفرماید که، یعنی اینجوریه قضیه، این حمزت ابن همران میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض عقیده میکنه، بعد امام به شدت اون رو تایید میکنه. اون تعبیری که ایشون راوی میگه اینه، ان الله تبارک و تعالی لم یکلف العباد، لم یکلف العباد ما لا یستطیعون. خداوند تکلیف نمیکنه به عباد اون چیزی رو که به اونا استطاعتش نده، یعنی اون کاری که میتونن رو ازشون میخواد. ولم یکلفهم الا ما یطیقون، باز تاکیده، و اونا رو تکلیف نمیکنه مگر اینکه طاقتش دارن، یعنی قدرتش دارن، استطاعتش دارن، امکاناتش دارن، میتونن انجام بدن. اون چیزی که میتونن انجام بدن قدرتش داره، انسان ها قدرتش دارند، اونها رو از ما میخواد. از ما نمیخواد پرواز کن تو آسمون، ما بال نداریم. اون چیزی رو میخواد که توانش داریم. و انهم، اما حالا این شد چی؟ تا اینجا شد اثبات اختیار، یعنی رد جبر، یعنی خدا چیزی که از شما میخواد شما آزادی دارید، میتونید انجام بدید، یعنی توانشو دارید، مختارید، چیزی رو که میتونید انجام بدید خدا از شما میخواد، پس بین انسان مختاره. اما و انهم لا یصنعون شیئا من ذلک، اما با وجود این انسان ها این مایوتیون رو من ذلک، یعنی از این مایوتیون ها، از اینایی که میتونن، نمیتونن انجام بدن الا به ارادت الله و مشیته و قضائه و قدره. تا مشیت و اراده و قضا و قدر خدا نباشد اونا نمیتونن کاری بکنن، صنعی نمیتونن انجام بدن، کاری نمیتونن تولید بکنن، کاری نمیتونن انجام بدن تا مشیت خدا نباشه. پس از یک طرف اختیار، خدا از ما تکلیف به مالای اتاق نمیکنه، تکلیف میکنه به اون چیزی که قدرتشو داریم، تواناییشو داریم، اختیار داریم، آزادی داریم، توانشو داریم، جبری در کار نیست. اما شما هم نمیتونید کاری بکنید مگر اینکه من بخوام. تا خدا راضی نباشه، تا خدا اجازه نده، اجازه تکوینی رو نتشت، تا خدا اجازه تکوینی ندهد هیچی در عالم اتفاق نمیفته، از جمله افعال اختیاری انسان، یعنی تفویض نیست، خدا هست، حضور داره. چون درسته که خدا این قدرت و امکانات قدرت رو به ما داده، خدا به ما تملیک کرده، ما داریم، جبر نیست، ما داریمش، پس جبر نیست، اما خدا به ما داده و خدا هم نسبت به قدرت مالکتر و قادرتر و توانمندتره، چون مال اون ذاتیه، مال ما اعطاییه. لذا اگه ما چیزی رو بخوایم که اون راضی نباشه، اون نخواد، تکوینن نخواد و نداشت، تکوینن نخواد، محقق نمیشه، جلوشو میگیره. بفرمایید.
اگه خدا نخواد من اراده کنم
یعنی قدرتش نده. بله الان قدرت نداده من پرواز کنم،
ارادهش که میتونم بکنم،
اراده علکیه دیگه، اراده نیست واقعا. ببینید این، آره، در واقع تصور، تخیل میکنید، قدرت غیر از استطاعت، قدرت یعنی اون چیزی که شما میتونید اراده بکنید. مثلا ممکنه اینجوری هم از این مثالا نباشه که من گفتم، مثلا من الان میگم که میرم اون بر خیابان از اون مغازه، مثلا اون مغازه چرخیاتی داره اونجا یکی، من بعد از کلاس میرم اونو میخرم، امشب الان میرم میخرم، عرض به خدمت شما، یعنی مثل بال و اینا نیست که فکر کنم مثلا بال که ندارم ولی چی اراده کنم، مثلا معنا ندارم. نه اصلا معنام داره، اما خدا نمیخواد، اون میرم میبینم بسته است، به همین سادگی. یعنی شما اراده هم بکنید، تو ذهنتون گفتیم اراده بیاد، مراد یه جایی میاد بالاخره، تو ذهن میاد که الان من برم اونو بخرم، تو ذهنم اومد، اما میرم میبینم بسته است. یا فردا میام میبینم طرف فامیلش مرده نمیشته، یه هفته نیست، بعد از یه هفته هم یه کاری پیش میاد میرم مسافرم مثلا، بعدش هم بی پول میشم، یه کاری پیش میاد چیزی میخرم دیگه، میگم بیل کن بابا من بازیم چهر خیلیاتی همون قدیمی هست.
اون قدرت حالا با اون قدرت این که من اراده بکنم پرواز بکنم، با این که نمیتونم پرواز بکنم، اون قدرت اراده رو هم خدا داده.
بله قدرت همون هم خدا داده،
قدرت تصورش رو خدا داده،
بله همون هم خدا داده،
اون منافیه،
بله میتونه بگیره،
میتونه بگیره، تصورش رو میتونم بکنم،
بله اصلا یه کاری میکنه تصورش هم نتونم. اما در اون ظرفی که داده، در ظرفی که داده، من با اراده و اختیار و قدرتم، منم که انجام میدم یا میتونم انجام ندم، ولی زن اگه انجام دادم میگه چرا انجام دادی، گناه چرا کردی، خیلی جبری نباشه. هیچ عرض به خدمت شما، یه استادی داشتیم آقای ملکی، خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی ترک لهجه داشت، میگفت اینا میگن لا جبر ولا تفویض ولا امر بین الامر، اینا توضیح میدن تفسیر میکنن، یه خود جبر قاطیش میکنن، یه خود هم تفویض قاطی میکنن، بعد میشه امر بین الامر، بعد رو به لهجه ترکی میگن این مجموعه کفره اینه. اون جبر کفر، این تفویض هم کفر، این امر بین الامر اینه مجموعه کفره اینه. دو تا کفر رو هم این نیست که لا جبره و لا تفیز سال بر امر و بین امره، یه نه جبره، نه جبر نیست، تفیز هم نیست، امر بین الامره اینه، لذا جبر نیست چون من اراده و اختیار قدرت دارم، تفیز نیست چون قدرت در طول قدرت خداست، خدا به من داده، هر وقت بخواد اولا میگیره، ثانیا نگیرم نمیذاره واقع بشه، مانع ایجاد میکنه، من با اون قدرت الان دارم اینو بردارم، اما یک کاری میکنه حواسم میره انجام نمیده. خب بعد امام صادق علیه السلام وقتی اینو ایشون میگه، میگه که هازا دین الله الذی انا علیه و آبائی، این خیلی اصلا این جمله یادم معمولی نیست، میگه این همین دین ماست و دین آبائی ماست، همین اصول کافی جلد 1 صفحه 162 این روایت اول. روایت دوم باز از امام صادق علیه السلام میگه فعراد الکفر، بله خدا کفر را هم اراده کرده، لعلمهی فیهم، به خاطر اینکه میدونست اینا با اراده و اختیار خودشون میخوان کافر بشن، خدا هم اراده کرد کفر رو، یعنی اجازه داد که انجام بدن، شرایط رو مهیا کرد، موانع میجنه، ولیست هی ارادت و حتمن، یا شما بفرمایید
اجبار،
مثل اون علم فعلی، اراده فعلی، یعنی خدا اراده کرد یعنی ایجاد کرد کفر، نه انما هی ارادت و اختیاره، یعنی خدا اراده کرد اون فعلی را که من با اختیار اونو انجام میدهم، اراده هم کرد یعنی به من امکانات داد، موانع را برطرف کرد، چون فعل که دو نفر انجام نمیده، فعل واحد رو، فعل اراده مثلا کفر، اولا خدا اگه خدا اراده کفر به این معنی که کفر رو ایجاد بکنه، این خب اشکالای زیادی داره، اولا کفر یه امر ارادیه اختیاری، اگه نباشه که به خاطر اون جهنم نمیدن، با فعل ارادیه که مقابلش بهشت جهنم، ثانیاً منم اراده کنم، خدا اراده کنه مثلا یه فعل و دوتایی با هم انجام بدیم، اینم محاله، چون اون فعل بسیط اراده، اراده اجزا نداره که نصفشو من انجام بدم نصفشو خدا، اینجا خدا میداند که من با اراده با قدرت و اختیارم، اراده اختیار این فعل انجام خواهم داد، نعوذ بالله، اون شخص خدا میدونه که کافر خواهد شد، اون اراده میکنه، یعنی اجازه میده، یعنی شرایط مهیا میکنه، یعنی موانع رو برطرف میکنه.
چرا با هم نتونیم انجام تجدید علل بر معلول واحد؟
محاله. توارد علتین بر معلول واحد محاله است. ببینید اونا میگن که به ظاهر نگاه میکنی، ظاهرش اختیاره. اختیار رو اونا معنا نمی کنن به صحت الفعل و درک، اونا معنا می کنن اختیار رو به اراده داشتن، یعنی فری ویل رو تعریف می کنن به ویل. اشتباهی. پس ظاهرش اینه که من اختیار دارم، اما در واقع این اختیار یعنی همون اراده. اراده معلول شوق اکیده، شوق اکیده معلول علم، معلول علمه، علمم هم مبادی خارجی، مبادی خارجی هم ذات خدا. پس جبر نیست چون من فعلا با اراده انجام میدم. تفویض نیست چون که خدا در واقع داره انجام میده در سلسله طولیه. خدا این ذات خدا اقتضا کرده که این فعلا من انجام بدم با این واسطه. اونا اینجوری میگن. ولی ما میگیم این همون جبر دیگه. چون اختیار به معنای اراده داشتن نیست. اراده، اراده جبری اختیار نیست. اختیار یعنی آزادی. یعنی بتونم انجام بدم، بتونم انجام ندم. و چنین چیزی اینجا وجود نداره. توی افعالی ما نداریم. خواجه میگه فی انا فاعلون. توی افعالی اولین بار اهل حدیث گفتن و اشاعره. اون راجع به خیرات شروره. میگه که به پیامبر میومدن میگفتن ببین مثلا جنگ، سیل، زلزله این تقصیر توه. اون خیرات چیزای خوب که مثلا باران میاد سبزی میشه فلان، اونا خداست. خدا میگه همش از سوی من. قول کلو من قبل آیه رو بخونی. یا اونا میان میگن که این چیزای خوب که به ما میرسه از سوی خداست، این چیزای بد که میرسه همش تو بالا اینجوری میکنی جنگ بریم فلان. بعد جواب میاد که قول کلو من الله، همه اینا از سوی خداست. خیرات شور نبلو کن به شر بر خیره ربطی به افعال اختیاری انسان نداره. بله ما گناه میکنیم، خدا شر میفرسته، زهرم فساد و فل بر ول بعد به ما کتاب کسبت عیدن از باب مقدمه نه از باب خودش. برا ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. خود خدا این خیرات شروع رو میفرسته، اما این خیرات شروع البته بر اساس اعمال ما. چون علم فعلی نیست، علم تابع نمت، علم در واقع تابع نمت بود، یعنی علم دارد که من چه کار خواهم کرد، نه اینکه چون علم دارد من آن کار را خواهم کرد. باش خدا علم داره، علم بلا معلوم داره، علم
آینده
بله داره. خدا که تو زمان نیست که
آینده لاجرم
برای ما نه نه بله محقق بشه، ولی ما آینده ای که بر اساس اختیار منه نه اختیار خدا. یعنی خدا میداند که من چه چیزی رو اختیار خواهم کرد در فلان روز، اونو اراده میکنه، یعنی اونو شرایطش میده، مقدماتش به من میده، امکاناتش میده، موانع رو برطرف میکنه. خدا که تو زمان نیست که، برای ما آینده است فردا.
خدا اون قدرتشو بده من میتونم نقض بکنم، اون کارا رو نکنم.
کدوم کارا؟
همون کاری که خدا میدونه من انجام میدم، قدرت داد تو بزنگاهش من انجام ندم.
یعنی از خدا نمیدونست در واقع، یعنی نمیدونید که تو بزنگاه من عوض میکنم نظرم، یعنی خدا فقط نظر اول منو میدونست و کلا سر خدا گذاشت.
ولی همین دیگه علم پیشینه با
نه علم پیشینه اصلا هیچ ربطی نداره علم پیشین به جبر. اونا ببین فلاسفه چون علم رو فعلی میدونن، علت میدونن، علم نظام، اونا براشون اون شبهه مطرحه و قابل حل هم نیست. هیچ کدوم از جوابات جواب نیست. ولی ما که علم فعلی نمیدونیم میگیم خدا میداند من چه کارم، اصلا شبهه نیست اینجا. که بخوایم جوابش بدیم. چون علم وقتی فعلی باشه بله جبره، چون علم داره به موقعش. می خوردن من حق ازم میدانست که می نخورم علم خدا جهر بود. آقا خدا میدونست که من می خواهم خورد با اراده و اختیار خودم، اراده تو اختیاره، اراده کرده اونی که من اختیار میکنم، نه اراده جبری که اراده کرده پس من باید اون کارو بکنم.
معلمی هادو مثل معلمی که حالا معلمی میدونه دانش آموز اول سال حالا درس نخونده برگه امتحان بیش میده، معلم میدونه این نوره نمیاره، اما دلیل نمیشه که معلم ها
معلم
خدا
علم داره، اتفاقا
علم داره،
حالا علم داره، معلم اینو میشناسه. علم معلم حدسیه، نه برای تقریب مسئله، مثل نیست، مسئله برای تقریب به ذهنه. یعنی ما که موجودات ناقصی هستیم، علم مطلق هم نداریم، گاهی پیش بینی میکنیم،
نقض هم میشه
گاهی، ولی خدا گاهی نداره، همیشه پیش بینی میکنه، همیشه، چون تو زمان نیست که، خدا آینده رو میبینه. اما ما نه، ما حدس میزنیم، حدسمون هم خیلی وقتا درست در میاد، میدونیم که این درس نمیخونه میفته، اما این من باعث شدم اون بیفته چون من علم داشتم؟ نه، من معلم علم داشتم که اون درس نمیخونه، نمره نمیاره. بله گاهی نقض میشه، مثلا چون اون به قول شما تو بزنگاه میاد و درس میخونه، ولی خدا دیگه اینجوری نیست که، خدا اون بزنگاهش هم میدونه. اشکال چیه؟
اون جزء کلاس هست؟
نه، چون اونجا قایم شده نه.
پس این علم اگر علم ذاتی بدونیم،
این
بوی علم فعلی،
حالا باشه نباشه، یعنی علم ذاتی بگیم علم فعلی بگیریم، چه تأثیری در بحث داره؟
می‌فرماید که لما یعلم الله الذین جاهدوا، یعنی هنوز آشکار نشده برای خدا یعنی چی؟
ببینید یه اون معنای سوم علمی که متکلمین هم اینو میگن، میگن خدا یه علم داره از ازل و همه چیز، یه علمم وقتی محقق شد، بالاخره اینم میدونه دیگه، محقق شدم الان علم داره دیگه، اما این به این معنی نیست که قبلا نمیدونست، الان این شی نیست من بهش علم دارم که مثلا یه سال بعد تولید میشه، حالا تولید شد، تولید شد بازم میدونم دیگه، اما اون قبلش هم میدونستم، منافات نداره. به این میگن علم فعلی، تو بعضی متکلمی گاهی این تعبیر رو به کار میبرن، علم فعلی، یعنی علمی که بعد از فعل، بعد از تحقق شی قابل فرضه، و البته این منافاتی ندارد به این که قبل از تحققش هم خدا علم داشت.
پس این نسبت به ما حادثه و نسبت به خدا دیگه؟
نه، خدا از قبل هم میدونست. یه فرضه در واقع، یک فرضه که مثلا این تحقق پیدا میکنه.
این آیه وقتی که معنا میکنیم، این که لما یعلم الله الذین جاهدوا، نسبت به خودمون نه نسبت به خدا.
بله،
یعنی نسبت به افعال خودمون.
شاید هم اینجوری بگیم که یعنی خدا علم نداره به شما، به جواب جهاد شما. مثلا ما میگیم گاهی من نمیبینم در تو این کارو بکنی، تو در تو نمیبینم اینجوری باشی، یعنی نیستی. شاید هم اینجا اینجوری بخوایم تفسیر توضیح بدیم، حالا باید بیشتر دقت کرد، اینجوری هم میشه. در تو علم نمیبینم نه یعنی که نمیدونم، یعنی نیستی که بدونم، اینجوری هم میشه. یعنی علم چی؟ واقعیت باید داشته باشی که این نیست، مجاهد نیستین، نمیدونم جهاد شماره، یعنی نیستید شما. شاید هم اینجوری بشه معنی که اون آیه، حالا اون آیه رو باید دقت کنیم، ولی اینجوری هم میشه. خب روایت سوم هم بخونیم از امام صادق علیه السلام، ان الله عز و جل خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الی، خدا که آفرید انسان ها رو خلق، میدونست که هر کی چی کار خواهد کرد، میدونست که علم از قبل، میدونست که هر کی به کدوم سمت خواهد رفت. خب با این حال، با اینکه میدونه مثلا من چه کار خواهم کرد، نماز میخونم یا نمیخونم، با این حال و امرم و نها، نماز بخونید، دروغ نگید، راست بگید، امر و نهی شریعت بگید. فما امرهم بهی من شیء، هر چیزی دارم که امر کرد، فقط جعل لهم السبیل الی الاخذ، راهی گذاشت براشون که بتونن با اراده و اختیار انجامش بدن، قدرت داد بهشون. و ما نهاهم عن من شیء، فقط جعل لهم السبیل الی ترکی، اونی هم که گفت انجام ندید، راه گذاشت براشون که انجام ندن. تا اینجا چیه الان؟ تا اینجا چی شد؟
اختیار.
هرچی امر کرد امکانات قدرتش داد که ما بتونیم انجام بدیم، هرچی نهی کرد امکانات قدرتش داد که بتونیم ترکش. اما اینجا اختیار، اثبات اختیار، رد جبر. اما ولا یکونو آخذین ولا تارکین الا باذن الله، اما اونا نمیتونن انجام بدهن کاری رو یا ترک بکنن مگر اینکه خدا بخواد. پس اگر فعلی از سوی من به قرینه قبل، من باید بخوام و باید خدا بخواد، الا باذن الله. اونا آخذ و تاریک نیستن، قبلش هم گفت که آخذ و تاریک بودن، با اینکه امکاناتش داره، قدرتش داره، میتونه انجام بده، میتونه ترک کنه، میتونه انجام بده. حالا اومد و انجامش میخواد بده، شرط هست که خدا باید اجازه بده، میتونه مانع بشه. حالا اگه خدا اجازه داد، من فعلا انجام دادم، هم مشیت من هست، من مشیت اراده کردم انجام دادم، هم خدا هست که اجازه داد، اما فعل کی انجام داد؟ همون کسی که انجام داد اون باید بره به جهنم یا بهشت. کی انجام داد؟ فعل من انجام دادم، خدا اذن داد، اجازه داد، اما من انجام دادم. پس اگه فعل خوبه مستحق ثوابم، فعل بده، حالا یه روایتی هست الان یادم افتاد، خوب بدونم می آوردیم، تقریبا به این مضمون. آره من بعضی وقت می بینم یکی خیلی جبری تفویضی میشه، این روایت هم می خونم به ترسی خوده. یه روزی امیرالمومنین به یکی از اصحاب گفت که بگو ببینم فعلو تو انجام میدی، این فعل اختیاری خدا انجام میده یا با هم انجام میدی، چجوریه؟ اون هم مثل یه آدم زرنگی بود، یا واقعا بلد نبود یا زرنگ بود. هر چی شما بفرمایید. جواب نداد، سرنگی کرد. حضرت گفت اگه میگفتی که فعل خدا انجام داد، با این شمشیر گردنت میزدم. گفت خوب شد جواب ندادم. با این شمشیر گردنت میزدم یعنی باطله دیگه، یعنی غلط. اگر میگفتی که با هم شریکی انجام دادیم، و هر کدوم هم استدلال میکنه چرا، چون که اگه اینجوری باشه که خدا خودش انجام داده بعد ما رو میفرسته، این که ظلمه که دو نفر شریکن، مثلا اون یکی انجام داده کارو، بعد که میان میگیرنشون میگه این انجام داد، اینو میبرن میکشن، در حالی که اون یکی انجام داده. اگه بگی دوتایی انجام دادیم، ما هم من انجام دادم خدا با هم شریکی انجام دادیم، باز گردن تو با این شمشیر میزن. چرا؟ چون اینم ظلمه، مثل اینکه دو تا شریکی دو تا میرن یه کاری انجام میدن، موقع حساب کتاب که مجازات این شریکی که قویه و ضعیفه رو میفرسته جلو، یه تو برو مجازات بشو، خودش کنار وای میسته، اینم ظلمه. بعد اون گفت خب پس چی انجام میده، چجوری میشه؟ پس باید اینجوری بگی، من انجام میدم به حول و قوه ای که خدا داده، به اذنی که خدا داده، به اجازه ای که خدا داده، من انجام میدم، اما به حول و قوه و قدرت و اراده و اجازه خدا، ولی من انجام میدم، لذا من باید مجازات بشم نه خدا. بله اینم از این. خب خب این بحث تتمه بحث دیروز بود، اما بحث امروز، امروز میخواستیم این آیه رو با هم بخونیم، بحث بکنیم. این آیه معروفه، چون بحث ما رسید به جبر اختیار، اراده خدا و اراده انسان. اول اراده، آیات اراده رو خوندیم، بعد آیات مشیت رو. این آیه هم چون خیلی مطرحه و معلمیت ازرمه ولیکن الله رما، گفتیم این هم به عنوان تتمه بحث این هم بحث بکنیم خوب نیست، بحث بکنیم خوبه، بعد نیست که این هم بگیم. آیه به این صورت، سوره انفال آیه 17، فلم تقتلوهم، شما اونها رو نکشتید، ولیکن الله قتلهم، لیکن آقا میگه ما هرچی از جمع فرار میکنیم دوباره یه دو پرده چاره جمع میشه، لیکن الله قتلهم، شما اونا رو نکشتید، خدا اونا رو کشت. و ما رمیت از رمیت، این دیگه خطاب پیامبره، و تو رمی نکردی زمانی که رمی کردی، ولیکن الله رما، ولیکن خداوند رمی کرد، لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. خب این آیه رو هر کی طبق اون عقیده خودش یه جوری تفسیر کرد. مثلا شیخ طوسی در تفسیرش از غلات نقل میکنه که اونها میگن که پیامبر خداست و خداوند در پیامبر حضور کرده و پیامبر هم خداست، لذا پرتاب پیامبر. حالا ما این بیشتر این رمی اول اینا اگه حل کنیم، اون قبلش خیلی سخت نیست، قتل رو میشه چندین جور میشه گفت، اما این رمی رو اول بگیم که بحث بیشتر اینجاست. میگه پس رمی پیغمبر رمی خداست، چون پیغمبر خداست، چون پیغمبر خداست، بنابراین میگه دل، عبارت ایشون شیخ طوسینه، البته نقل داره میکنه از اونا، میگه دل ذالکه علا انهو، یعنی پیامبر، هوالله تعالی، نعوذ بالله، دل ذالکه علا ان اون پیامبر انهو هوالله تعالی، تبیان جلد 5 صفحه 93. بعد سه تا اشکال میکنه به این نظر. اولا میفرمایند که اگر خدا پیغمبر خداست، پس چرا داره خطاب قرار میده که تو نکردی؟ خطاب داره برای خودشه، به کی داره خطاب میکنه؟ اشکال دوم، اگر پیامبر خدا باشه آیه متناقضه، چون هم رمی رو از پیامبر که در واقع خداست نفی میکنه، هم رمی رو برای خدا اثبات میکنه اگه پیامبر خدا باشه. اشکال سوم هم اینه که میفهم به ادله عقلی خدا جسم نیست و نمیتونم در جسم حضور بکنه، بنابراین معنا نداره که خدا پیغمبر باشه یا حضور کرده باشه داره. این قول اول. قول دوم نزدیک به این قول وحدت وجودی ها، البته اون حلولی ها اون قولات فقط میگن خدا پیامبره یا مثلا امامه یا فلان شخصه، اما اینا میگن کلا یه وجود بیشتر نید، همه ما وجودمون همون خداست، یک وجوده، مثل آب، موج و دریا، دریاست موج‌های مختلف، به دقت نگاه بکنی هم آبه، همش آب است. اونم در واقع همینه، در واقع میگن خب چون همون خداست، پیغمبرم خداست، همه چی خداست، یه وجود بیشتر نیست، بنابراین آیه رو اینجوری اونام تفسیر میکنن، که همون اشکالات شیخ طوسی اینجا هم وارده. غیر از این که کثرت و دوئیت و تعدد، اونم وجودات، موجودات از بدیهیاته. حالا من یه تفسیرهای دیگری از وحدت وجود که خیلی تفسیرهای مختلفی، اون شب داشتم گوش میدادم یکی از آقایون صحبت میگه، میگه 25 تا من تقریر الان جلوم هست. خب عرض خدمت شما، ما هم در یه بحثی 7-8 گفتیم. قول سوم که حالا بحث ماست، جبریونم اهل حدیث و اشعری، مثلا فخر رازی تو تفسیر کبیر اینجوری میگه، یه احتج اصحابنا به هذه الآیه، اصحاب ما یعنی اشاعره و علت، بیشتر هم اشاعره، ولی خب این اشاعره هم برای دفاع از اهل حدیث اومدن دیگه، گرچه متفاوت هم با اونا. احتج اصحابنا به هذه الآیه الا ان افعال العباد مخلوقتون لله تعالی و چل استدلال. خب اونا همینو میگن دیگه، یه افعال انسان ها، بلکه همه افعال، توحید افعالی، همه افعال از جمله افعال اختیاری انسان مخلوق خداست. و چل استدلال انه تعالی قال فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی شما نکشتید، شما کاری نمیتونید بکنید، همه فعلا مال منه، ولکن الله قتلهم. و من المعلوم انهم جرحوا، خب اونا شمشیر زدن، فدل هازا الا ان حدوث تلک الافعال انما حصل من الله، همون شمشیر زدن خدا انجام داد. پس این آیه دلالت میکنه که همه افعال از سوی خداست، پس میگه که تو نکردی من کردم، پس تمام افعال ما رو خدا ایجاد کرد. ایزن ادامه عبارت، ایزن قوله و ما رمیت از رمیت اثبت کونه علیه السلام رامیان از رمیت و نفع عنه کونه رامیان و ما رمیت. خب نمیشه که، هم اثبات میکنه هم نفی میکنه. فوجب حمله الا انه رماه کسبن و ما رماه خلقن، یعنی رمی کرد پیغمبر از رمیته از حیث کسب، یعنی قبول کرد رمی خدا رو، رمی نکرد از حیث اینکه رمی ایجاد بکنه، اونو خدا ایجاد کرد. خب حالا این جواب ایشون رو ما تو تفسیر آیه که میخواییم تفسیر بکنیم، جواب ایشون رو هم عرض خواهیم کرد. اما یه نکته، یکی دو تا نکته معتبری عرض بکنم قبل از اینکه آیه رو تفسیر بکنیم. اولین نکته اینه که در این آیه یک مورد خاص یا حالا دو تا مورد خاص رو ذکر میکنه، یکی قتل، یکی رمی، اونم در یه مورد خاص، اشاره داره به یه زمان، به یه واقعی. یعنی اینجا نگفته که و ما سلیت از سلیت ولکن الله سل، اینجور نگفتی که و ما زکیت از زکیت و ما سمت از مثلا سمت، اینو که نگفته، گفته و ما رمیت، یعنی یک مسئله خاص داره میگه. شما وقتی جبر رو میتونید استفاده بکنید، جبر، نظریه جبر، یعنی همه افعال انسان رو خدا ایجاد میکنه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، و نه اینکه بعضی افعال رو، بعضی افعال که خب معلومه که تو بعضی افعال ما جبری هستیم، اینکه مثلا پدر مادرمون کی باشه، کجا متولد بشیم، چه قیافه‌ای داشته باشیم، اینا که اختیار نکردیم که ما، بنابراین همه چیز که اختیاری نیست که، بعضی افعال اختیاری. بنابراین آیه اولا یه مورد خاص رو داره میگه، بنابراین حتی اگر این آیه در این مورد که حالا باید ببینیم چه موردی است، تو تفسیر آیه ببینیم چه موردی است، اگر نهایت هم جبر اثبات بکنه در یه مورد خاصیه، در یه رمی خاصیه، نه در همه افعال. هذا اولا. اما ثانیا، بر اساس روایات از جمله روایت ابن عباس، این به این صورت قضیه، یعنی این مورد اینه، مسئله اینه، اول باید ببینیم اصلا آیه راجع به چی داره صحبت. مسئله اینه که خب خبر رسید به پیامبر که یه کاروانی از شام داره میاد به سمت مکه، و خب کاروان تجاری است، و دستور اومد که مثلا برید به این سمت. پیامبرم به اصحاب گفتند، و اونا هم خب اونا اموالشون اونا مصادره کرده بودن، گفتن در ازا عوض اون اموال ما بریم این اموال رو مصادره کنیم. این خبر به ابو سفیان رسید، 1000 مرد جنگی با شمشیر و اسب و زره و امکانات فرستاد. بعد البته هر روز نیومده بودن، پیامبر مشورت کرد، گفت بریم به سمت کاروان یا بریم به سمت اینا، چون هنوز اینا نرسیده بودن، میشد شاید میشد که برن کاروان رو مثلا مصادره کنن برن، ولی اصحاب گفتن نه ما میخواییم بجنگیم. رفتن اصحاب چند نفر بودن؟ 313 نفر. نه اسبی داشتن نه زرهی، تعداد خیلی کم، مثلا بودن چند تا اسب داشتن، چند تا نمیدونم زره داشتن، چند تا، در حالی که اونا همه مجهز بودن. مکانی هم که اونا بودن یه جای محکم بالا بود، مکانی هم که سمت این سمتی که پیامبر اینا رسیدن مکان خوبی نبود، شن بود، سست بود، امکانات هم نداشتن، از نظر تعداد هم کمتر از یک سوم بودن. خب اینجا طبق این روایات خداوند یک امداد غیبی کرد، یعنی یه مسئله معمولی نبود، یه مسئله عادی نبود که برن به جنگل و پیروز بشن. خدا یه دخالتی اینجا کرده، یه دخالت خاصی کرده که اگه اون دخالت نمی کرد اینا پیروز نمی شدن. اون دخالت چیه؟ جبرئیل اومد به پیامبر گفت که یه مقداری از این خاک و سنگریزه ها بردار و اینا رو پرتاب کن به سمت دشمن. خب دشمن آرایش جنگی کرده، 1000 نفر مرد جنگی، اینا هم که این طرف، اونا هم تنها جنگ شروع نشد، قاعدتا 100 متر 200 متر باید فاصله باشه دیگه بینشون. بعد پیامبر به امیرالمومنین گفت یه خورده از این خاک رو بیار برای من. آورد و حالا بعضی جاها داره تراب، بعضی جاها داره حساب، خاک سنگریزه، دستش پیامبر کرد تو این خاکه و پرتاب کرد. خب این الان این خاکه رو شما اینجا مخصوصا که اگه باد و اینا هم باشه، نباشه هم همینطور، پرتاب بکنید چقدر میره جلو؟ 2 متر. 2 متر میره. خداوند پیامبرم این پرتاب رو کرد، این رمی رو انجام داد، رفت تو هوا، تک تک این ذرات این شن و سنگریزه رو حالا یا خودش یا ملائکه، ملائکه هم عمال خدا هم دیگه، کارگزاران خدا، تک تک اینا رو گرفتن بردن مثلا اونا 100 متر 200 متر هرچی اون ورتر که بودن، همه رو کردن تو چشم اینا و تو دماغ اونا و تو دهن اینا، بدون استثنا، به گونه ای که این 1000 نفر همه مشغول چشمشون، دماغشون، دهنشون شدن. بعد مسلمان ها حمله کردن در این شرایط که اینا چشمشون نمیدید و خیلی وضعیتشون آشفته شده بود، این 303 حمله کردن، اینا رو تارمار کردن، یه دامنت فرار کردن و جنگ به صورت کامل به نفع مسلمان ها تموم شد. بعدش هم رفتن اون کاروان رو برداشتن و تمام. خب پس ما باید این نکته رو هم توجه بکنیم که مسئله چی بود. حالا بر اساس این اتفاق آیه رو بیاییم تفسیر بکنیم. خب میفرماید که و ما رمیت، تو رمی نکردی، از رمیت، وقتی که رمی کردی، یه دونه رمی اثبات شد، یه دونه رمی نفی شد، ظاهرش تناقض دیگه. خب قرآن هم که تناقض نمیگه، منتها در تناقض 8 وحدت شرط دان، تناقض شرایطی داره. اگر اینجا در واقع 2 تا رمی باشه دیگه تناقض نیست، یه رمی رو پیامبر انجام داده، کدوم رمی رو؟ اون هم 2-3 متر رمی بود دیگه. اما و ما رمی تر، کدوم رمی رو پیامبر انجام نداد؟ اون 100 متری که رفت که اصلی اون بود، این که اثری نداشت ولی بود، ولی واقعیت داشت اون رمی اول، اما اثر گذار نبود. اون رمیی که چشم اینا رو چیز کرد، اینا حمله کرد، اون رمی دوم بود که خدا انجام داد، پیامبر انجام نداد. پس و ما رمیت از رمیت که اون رمی اول بود، ما رمیت اون رمی دوم، ولکن الله رما، اون رمی دوم رو خدا انجام داد. پس تناقضی هم نیست، نه جبره نه هیچ مثلا. این آیه از اول تا آخر، این جنبندی آیه هم همینه که میگه که لیوبلی الله چی بلا ان حسنا، از اول آیه تا آخر آیه به اصطلاح خدا در مقام امتنان هست، منت گذاریه. به این آیات میگن آیات امتنانیه، مثلا نعمتاشو میگه، کمکاشو میگه، اینا همش میگن خدا در مقام بیان امتنانه، آیات امتنانیه. چرا این امتنان رو میکنه؟ منت گذاشتن خدا مثل ما نیست، منت میذاره، یه هدف حکیمانه ای داره. اینجا هدف خدا به احتمال زیاد همونطوری که مفسرین گفتن اینه که مغرور نشید، من کمکتون کردم. فکر نکنید خودتون بودید، من کمکتون کردم. یعنی آیه امتنانی است، در مقام امتنانه. امتنانم به چی همیشه؟ به اعطاء یک نعمته. امتنان وقتی که یه چیزی شما به چیزی بدی، به کسی بدی. اینجا چی داده خدا؟ نصرت، امداد غیبی. و هدف هم اینه که به خودتون مغرور نشید، من کمکتون کردم. به من بفرمایید. نه درست نیست، جبره، اصلا درست نیست، هیچ هم گفته نشد. اتفاقا اون نه تنها امتنان نیست بلکه ظلمه، چون در روز قیامت میگه این کارا رو کردی، برید جهنم، در که خودش کردی، این ظلمه، چه امتنانیه؟ افعال خیر هم خلاف واقعه، کذب. یعنی در حال که من کار انجام دادم، خدا به دروغ میگه من انجام دادم. در افعال شرم که اصلا دو برابر ظلمش، یعنی من باید برم مجازات بشم به خاطر کاری که نکردم. چرا؟ آشو اینا هم زحمت کشیدن، اینا هم رفتن، خب میتونستن نرن جنگ، از اول که نمیدونستن. بعدش هم اینا هم که جنگیدن که اینا هم شهید دادن. حالا اینا چشماشون اینجوری شد، این به این معنی نیست که اونا همینجوری افتادن و مردن. نه، اینا جنگ شد، یه عده از مسلمان ها شهید شدن، یه عده زخمی شدن، ولی پیروزی از آن ما بود. نه توفیق میده، نه ببین من بلند میشم یا پا میشم یا خدا
نماز بخونه، خدا هم اون قدرت رو بهش داده که
بلند شد. ما گفتیم که به حول الله و قوته اقوم و اقوم، ولی من اقوم و اقوم فعل اقوم بود، یعنی من چی میگن یادمون رفته اون صیغه مفرد متکلم وحده متکلم ملغیر، اقوم و نقوم و اقوم و نقوم، اقومه من بلند، من بلند میشم، اقومه و اقود من میشینم، ولی به قول الله و قوتی. بنابراین معنا نداره خدا بگه سل و ما سلایت سلایت بله؟ حالا اونو میگیم، اونو آسون تره قضیهش. خب پس بنابراین روشن اینجا به این صورت قضیه، رمی اول رو پیامبر انجام داد و واقعا از رمیت، اما رمی اصلی که اون اثرگذار بود اونو و ما رمی ولیکن الله رما، اونو خدا انجام داد و به عنوان امداد غیبی هم. اما قسمت اول فلم تقتلوه ولیکن الله قتله، اینو سه تا ما توجیه میتونیم بکنیم. تو قسمت این دوم و ما رمی ده یه توجیه بیشتر نگفتیم، اما اینجا سه تا توجیه ما میتونیم بکنیم. یکی این که خدا اینجا قتل رو به خودش نسبت میده، چون نقش اصلی رو خودش داشت. مسلمانان نقش داشتن. گاهی اینجوری میشه دیگه، مثلا شما به کسی میگید که با اینکه دوتایی این کار انجام دادید ولی اون یه نقش خیلی کمی داشت، میگه ببین من این کار کردم، نه یعنی که تو هیچ کاری نکردی، ولی میخوام بگم آقا یعنی نقش اصلی مال من بود. این یه توضیح که این متعارفه، یعنی در زبان اینجور اطلاقات متعارف. توجیه دوم اینه که قتل یعنی مردن کار خداست.
اماته.
بله؟
اماته.
اماته یعنی نزع روح. یعنی ما مسلمان فقط انسان ها فقط شمشیر میزنن، خدا نخواد اون نمیمیره. اون تو قضیه چیز بود که فکر کنم بله گفت که اون ابن زیاد بود ظاهرا گفت که گفت دیدی خدا چجوری شما رو کشت. بله آره ایشون فرمود که بله اون توفی اون اخسرو توسط خداست، ولی شما این ظلم رو کردید، با شمشیر زدید، فلان کردید، این ظلم شما کردید. بله خدا اون مرحله آخر رو خدا انجام میده. یه طرف انفسه این موته ها ولتی لم تموت فی منام. این هم یه توجیه دوم. توجیه سوم اینه که ببینید مثلا من میگم که من یه کسی مثلا از من میپرسه داری چی کار میکنی، میگم دارم خونه میسازم، یا میگم این خونه رو خودم ساختم و نخریدم. واقعا من خونه ساختم، کارگر را ساختم، اون بنا و کارگر و اون کاشیکار و اونا ساختم، من که نساختم، ولی چون من دستورش دادم، پولش دادم، دستورش دادم، میگم من ساختم. اینجا هم چون خدا دستورش داده، امکاناتش داده، قدرت رو داده، توانایی داده، دستور داده، به خودش نسبت میده. چنان که افعالی که خدا انجام میده همش از طریق ملائکه است، اما به خودش نسبت میده. از چی؟ عرض کردم میگم آقا من خونه رو من ساختم، میگم به کسی میگه که آقا اون کارگر ساخت، میگم کارگر چه کاره، من ساختم، یعنی اون چون من دستور دادم، من پول دادم، اون هم گوش دادم به حرف من. به این ملاحظه ما میگیم که من خونه رو ساختم. اینجا هم همینجوریه در واقع، به این اعتبار که مثلا ببینید این آیه ان الذين يبايعون يبايعونك انما يبايعون الله، با کی بیعت کردم، با کی دست دادم، با پیامبر، اما میگه با خدا دست دادم. چرا؟ چون پیامبر واسطه خداست، نسبت بیعت به خدا داده میشه در که با پیامبر دست دادم. چرا؟ چون پیامبر نماینده خداست. این اطلاقات هم در قرآن هست، هم خود ما این اطلاقات رو انجام میدیم. اینجا هم چون اونا در واقع به دستور خدا بوده، اونا نماینده خدا بودن، مثل این بیعت که نماینده خدا بود پیغمبر، به خدا نسبت میدیم نه به پیغمبر. پیغمبر چه کار است؟ انما ان الذين يبايعون انما يبايعون الله، نه يبايعون پیغمبر. چرا؟ چون پیغمبر نماینده خداست، به دستور خداست این کار، لذا به اون نسبت میدیم. در قرآن هم این خیلی هست. ما هم در واقع یعنی میخوام بگم در مورد قتل ما وجوه بیشتری داریم، ولی رمی نه، رمی روشنه، همون یه احتمالی که دادیم درسته. گرچه در مورد رمی هم این احتمالات رو بعضی ها دادن، مثلا گفتن چون پیغمبر خیلی به خدا نزدیک بود، نماینده خدا بود، خلیفه خدا بود، رمی پیغمبر رو به خودش نسبت داد. اینم گفتن ها در اون رمان، ولی ما به نظر اون میرسه که نه، لازم نیست اون توضیحات رو بگیم. همینی که واقعیت اتفاق افتاده، یعنی رمی پیغمبر انجام داده، آیه هم میگه از رمیت، یه رمی هم خدا انجام داده طبق روایات که این اتفاق افتاده، اونم و ما رمیت ولیکن الله رما، این واقعیته و هیچ ربطی هم به جبر نداره. این یه واقعیه که داره اونو تکایت میکنه در موضع به اصطلاح امتنان هم هست. علامتش هم اینه که آخرش میگه که لیوب لیل مؤمنین امن هم بلا هنسن، یعنی یک آزمایش بود ولی حسن بود چون پیروزی داشت، موفق شدن، سربلند مؤمنین در آمدن، بلا حسن بود. بلا اگر نتیجهش رفوزه شدن باشه میشه بلا غیر حسن، اگه بلا یعنی ابتلا، اگر نتیجهش موفقیت باشه، آزمایشی موفق بریم، این بلا ان حسنا، این از اون بلا ان حسنا بود که هم مسلمان ها خوب اومدن جلو، خدا هم کمک کرد. معمولا وقتی مسلمان ها انسان ها خوب میان جلو، انتنصر الله یعنصر کن و یوسف به تقدامه کن، این اتفاق میفته دیگه. الان این گرفتاری هایی که جهان اسلام روز به روزم، این برای اینه که خودمون مشکل داریم، خودمون مشکل داریم. یعنی الان این جهان اسلام اگه 1000 وای میستادن مقابل اسرائیل، اسرائیل نابود میشه، ولی نیستن دیگه. 2-3 اون گوشه موشه ها مثلا میان، خب اونا قدرتشو میاره. همه اگه بیان وسط وایستن و از قبل وای میستادند، اینجا نمیرسیدیم ما. خب برحالا وارد بحثای روز نشیم. این آیران تمام. خب ما اینو مخفت کنم، 2 جلسه دیگه باقی مونده به نظرم.